آب میکشن، این تخمنقلا داخل اینا هست، با هیچی از بین نمیره. تنها چیزی که اینا از بین میبره اوزونه. اوزون یه گاز ضروریه که دستگاه اوزونش هم تو ایران الان تولید شده، دانشمندانه میتونه آب رو 10 دقیقه این سبزی رو تو آب اوزونه بذاری یا میوه رو توش بذاری، کاملا این تخمنقلا رو
الان باعث نگرانی برای زنان خانواده خانه‌دار هم میشه.
خانواده ها خیلی براش مهمه دیگه. شما الان مثلا تو سرطان معده، سرطان روده، مشکلاتی که در شمال کشور داریم، بخش زیادی از آثار استفاده از سبزیجات و این تخمنقلایی که در داخل سبزی هست و میره تو بدن، تو روده رشد میکنه و باعث مشکلاتی میشه. بنابراین پرداختن به سلامت جامعه تغذیه هست، فقط بس ورزش نیست، فقط بس دارو نیست، فقط همه چیز رو باید نگاه کرد، مخصوصا تغذیه که خیلی مهمه که تغذیه سالم رو طرف حداقل بتونه استفاده کنه. یا نمکی که الان ما استفاده میکنیم، این نمک سفید شده، مواد شیمیایی و اون نمکی که نمک معدنی، ببین چقدر ما فاصله داریم. روغنی که داریم استفاده میکنیم، این روغن تراریخته هایی که متأسفانه وارد کشور داره میشه، از زیتونش چه بگم، روغن زیتون تراریخته، گندم تراریخته، وقتی گندم تراریخته باشه نونش هم نون طبیعی نیست دیگه، نون سبوسدار نیست که. بنابراین ما اصلاح خیلی سخته، ولی با همه جانبه یه عزم میخواد. اون لازه سالی که رهبری ها بهش تکیه داره، سی زیاد هم تحکیز میکنه اصلاحی تحت زندگی، باید همه جمعین و همه سازان ها دست بازن هم بدن تا بتونن این کار رو بکنن. ما تو رستوران ها داریم این کار رو میکنیم، تو استخر ها سوالو میشه، تو استخری قبل از شما یه نفر رفته با قارچ، خب استخر ترنومه نداشته باشه، با اوزون هم زدنفوری نشده باشه، خب شما طلب بیماری داشته در خود استخر، شما هم میزون بیماری رو میگیری. تو استخرها باید داریم روش کار میکنیم، رستوران ها داریم روش کار میکنیم، رو غذاها این بحث های بوفه های مدارس خیلی داریم تلاش میکنیم، تو اصلاح نوشابه که تا اونجا که بتوانیم قند رو از نوشابه حذف کنیم، شکر رو حذف کنیم، شیرین کننده های دیگه استفاده کنیم، تو کلوچه ها، کیک ها و مسائل مختلف با شرکت های تولیدی ما داریم کار میکنیم، تا اونجا که ممکنه ما از شکر رو حذف کنیم، شکر شیمیایی منظورم، شکر سفید شده. ببین مشکل ما نیشکر نیست،
این شکر قهوه‌ای چطور هستش؟
بله همون نیشکر دیگه. شکر قهوه‌ای سوخت نیشکره، خب باز برای دیابتی قابل استفاده است، اما این شکر چودنر قند رو که وقتی میبرن تو کارخونه با مواد شیمیایی سفیدش میکنن، میشه این شکر سمی که ما مصرف
کنیم. بله خیلی سپاسگزارم، خیلی ممنونم، متشکرم، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، نکات بسیار خوبی گفتید، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. بله گفتگو کردم با آقای دکتر شکور امیدی، رئیس انجمن دیابت، درباره کاهش سن دیابت در کشور که ایشون گفتن به نوجوانان رسیده و خیلی هشدار جدی برای خانواده‌ها هستش که باید در اصلاح سبک زندگی بچه‌هاشون تلاش بیشتری کنن. با ما تا پایان ایران امروز همراه باشید. بعد امروز در برنامه ایران امروز از شما پرسیدیم که چرا به باور شما، به نظر شما تصادفات جاده‌ای آمارش در کشور بالا هستش، به ویژه در ایام نوروز شاهد متاسفانه شاهد کشته شدن بیش از 800 نفر از هموطنان در جاده ها بودیم، یک آمار بسیار قابل توجه که در کنارش برخی از مقامات راهنمایی رانندگی گفتن که جریمه ها قطعا کاهش پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه و این جریمه ها میتواند بازدارندگی خوبی داشته باشه. به نظر میرسه که در همه کشورهای دنیا هم برای حالا کاهش آمار تصادفات افزایش رقم جریمه ها یکی از ابزار هاست که مورد توجه خیلی از مردم هم هست و مردم هم قبول دارن، چون میگن خیلی ها هستن با رانندگیشون جان دیگران رو به خطر میاندازن، خب این افراد باید بهاش رو بپردازن و متاسفانه در جاده ها دیدیم که در ایام نوروز تصادفات زیادی رخ داد، تصادفاتی که منجر به فوت بسیار از هموطنان شد. امروز هم در برنامه از شما پرسیدیم که چرا آمار تصادفات جاده‌ای و کشته‌ها در کشور و به ویژه در ایام تعطیلات بالا بوده. شماره پیام مکس 3900، شماره تماس 2259224186. یکی از شنوندگان با پیشماره 0912 آخرش 86 گفته که من راننده بیابانم، حداقل 50% کار کردن با گوشی همراه و صحبت کردن با تلفن همراه در حین رانندگی هست. شنونده دیگری با پیشماره 0917 آخرش 61 گفته که به هر صورت افزایش رقم جریمه ها میتواند باعث عرضم به خدمت شما که رقم باعث بشه که آمار تصادفات جاده ای کاهش پیدا کنه، یعنی به هر حال رنده بیشتر رعایت کنه. شنونده دیگری با پیشماره 0938 آخرش 74 گفته که مشکلات خود خودروهای تولید داخل و ناایمن بودنشون یکی از علتهای افزایش آمار تصادفات و کشته های جاده ای است. شما با ایران امروز تا ساعت 13:30 دقیقه همراهید. بله، شما شنونده برنامه ایران امروز هستید و میخوایم بررسی کنیم موضوع تصادفات جاده‌ای و بالا بودن آمار کشته‌ها رو. در همین لحظه میخوام گفتگو کنم با سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا. سلام و عرض ادب.
متشکرم، منم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و وقت بخیر دارم. در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. خب ما این سوال رو از شنوندگان پرسیدیم که چرا آمار تصادفات جاده‌ای و کشته‌ها بالا هستش به ویژه در ایام نوروز. خیلی هاشون به این مسئله اشاره کردن که ناایمن بودن خودروها و جاده‌ها و به هر حال از نظر مردم عامل انسانی کمرنگ هستش. ولی من می‌دونم که شما آمار دقیق دارید و لطف می‌کنید در اختیار ما هم قرار میدید.
بله، خب ببینید، سه تا عامل راه، وسیله نقلیه و انسان نقش تعیین کننده ای دارن در وقوع تصادف.
بله،
نقش راه و وسیله نقلیه.
بله،
بیشتر نقش پسا وقوعیه. ببینید این نکته فنی دقیقی است که باید بهش توجه کنیم.
بله،
اگر بخوایم روی علل وقوع تصادف در واقع بررسی کنیم و صحبت کنیم، سهم و نقش عامل انسانی یک سهم و نقش بسیار پررنگ است، یعنی برابر اون تحلیلی که ما انجام دادیم و در اغلب کشورهای دنیا هم همین فرمول مصداق داره و صادق هست، نقش عامل انسانی رو و سهم عامل انسانی رو یک سهم حدوداً 85-90% رو در واقع بهش قائل هستن.
بله،
منتها اگر بخوایم سهم و نقش راه و وسیله نقلیه رو در تبعات بعد از تصادف بسنجیم، خب به هر حال باید قائل بشیم به این مسئله که راه ما میبایستی حائز اون شرایطی باشد که در اصطلاح متداول و در ادبیات فنی ما بهش میگن راه بخشنده.
بله،
یعنی راه میبایستی حائز یک شرایطی باشد که خطای عامل انسانی را بتواند جبران کند.
بله،
وسیله نقلیه هم به همین ترتیب، یک خودرو میبایستی به لحاظ سامانه های ایمنی در موارد پسا وقوعی، یعنی بعد از وقوع تصادف، میبایستی از قابلیت هایی برخوردار باشد که قادر به حفظ جان راننده و سرنشینان خودش باشه. پس ما با دو تا موضوع کاملا مجزا و متفاوت مواجه هستیم.
بله،
یک، وقوع تصادف، دو، به حد اقل رساندن آسیب ها و خسارت ها بعد از وقوع تصادف.
بله،
نقش وسیله نقلیه و راه در این موضوع در واقع تعریف میشه و نقشش رو پیدا میکنه. عامل انسانی یک نقش پیشاوقوعی است که وقتی ما بتوانیم عامل انسانی را سر خط بیاریم، موظف کنیم که در چارچوب قوانین و مقررات رفتار کنه، حتما به اون خواسته‌ای که مد نظرمون هست و پیشگیری از وقوع تصادف هست میتونه به اون دست پیدا کنه.
بله،
برای اینکه ما به اصلاح رفتار
بله.
در خصوص عامل انسانی برسیم، دو تا کار جدی باید انجام بدیم. یک، کار ایجابی از جنس فرهنگ سازی، آموزش، نمیدونم، خلاصه همه این اتفاقاتی که توی این حوزه تعریف میشه. دو، اقدام سخت یا سلبی که مهمترینش اجرای دقیق قوانین و مقررات است. قوانین و مقرراتی که یک، بتواند بازدارندگی ایجاد کند، قدرت بازدارندگی داشته باشه. دو، این مجازات دارای حتمیت و قطعیت باشه، یعنی این که کسی که از قوانین و مقررات عدول میکنه بداند که یک مجازاتی در انتظارش هست و حتما این فرد در واقع تنبیه خواهد شد، جریمه خواهد شد. بزا در همه دنیا هم همین هست، روی هر سه عامل کاملا به درستی و در حد مورد نیاز کار میکنن. هم متولیان راه موظف هستند که راهی رو که میسازند برابر استانداردهای تعریف شده باشد، اون ویژگی بخشنده بودن رو داشته باشد.
افزایش جریمه هم در همین بحث اقدامات سلبیه، درسته؟
بله بله بله.
و این الان مد نظر شما هست، قرار هستش به چه شکلی افزایش پیدا کنه و قطعی شده؟
ببینید، قانونگذار در قانون رسیده به تخلفات رانندگی که سال 89 تصویب شده و از ابتدای سال 90 هم به مورد اجرا گذاشته شده، این اجازه رو به دولت داده که با نظر پلیس و وزارت خونه های کشور، دادگستری و وزارت راه و شهرسازی، سه وزارتخانه و پلیس، بر اساس نرخ تورم در واقع این افزایش جریمه ها رو اعمال کنه.
بله.
از سال 94 به این طرف ما هیچ افزایش نرخ جریمه ای رو نداشتیم.
بله.
و همگان بر این موضوع متفق القول هستند که مبالغ جریمه امروز بازدارندگی کامل رو نداره، بازدارندگی مورد نیاز رو نداره. همه کار ما و همه در واقع اون هدفی رو که ما دنبالش هستیم افزایش نرخ جریمه محقق نمی‌کنه، ولی یک بخش قابل توجهی از اون الزام آدم‌ها از بالاخره ترس اجرای مقررات، از اینی که قرار یک مبلغ قابل توجهی رو من در ازای این کار خطرناکم پرداخت کنم، سرعت غیر مجاز من، سبقت غیر مجاز من، حرکات مخاطره آمیز من و سایر تخلفاتی که در این اصلاحی جدید قرار شده نرخشون افزایش پیدا کنه، صرفا از این بابته. این نکته رو من عرض کنم، قبلا هم این رو در واقع عنوان کردم در این برنامه خدمت شما و همه شنوندگان خوب عرض میکنم، مطالبه گری جدی ما از خودروسازها، مطالبه گری جدی ما از حوزه راه در واقع به قوت خودش و حتی خیلی شدیدتر باقیست و ما اولویت سال 403 مون در مورد خودروساز استحکام بدنه.
بله، سپاسگزارم.
خودروسازها باید این تعهد رو بدن که در سال 1403 نسبت به تقویت بدنه، ورقی که استفاده میکنن، ستون، شاسی، تمام موضوعاتی که مربوط میشه به ایمنی جان سرنشینان در زمان تصادف، کار جدی انجام بدن. ما انشالله در همین امسال، یعنی به نظرم برج 5 و 6، چیزی رو که سالهای سال منتظرش بودیم انشالله محقق میشه و اون هم راه اندازی مرکز آزمون تصادف است. اصطلاحا بهش میگن کرش تست، تست تصادف، مرکز آزمون.
خب در این یعنی خودروها رو در اینجا تست میکنی؟
بله.
خیلی کار مهمیه.
تست میشن،
خیلی مهمه.
در واقع ما به عینه ببینیم که استحکام این خودرو در مقابل ضربه‌ای که در این سرعت بهش وارد میشه چقدر هست.
سردار، بعید دونم خودروسازی بذارن شما چنین مرکزی راه بندازید، چون واقعا اون وقت دستا رو میشه دیگه چی کار دارن میکنن.
همین برنامه به امید پروردگار اعلام رسمی راه اندازیش رو هم خدمت مردم عزیز خواهم داشت. ما پیگیر هستیم. ببینید، ما با هیچ کس مماشات نداریم. همینطور که از مردم میخوایم قوانین و مقررات رعایت کنن، بیشتر از این و با شدت خیلی بیشتر از خودروسازها مطالبه گردید.
آیا این ضمانت اجرا وجود داره که واقعا خودرویی که در این تست ها رد بشه
ضمانت اجرا نشه؟ سازمان ملی استاندارد هست که به شدت در واقع راجع به این موضوعات حساسیت کامل دارن که من جا داره واقعا هم از آقای دکتر اسلام پناه و هم از همه مجموعه سازمان ملی استاندارد تشکر کنم. ضمانت اجرا سازمان استاندارده. اگر سازمان استاندارد توی همین آزمون تصادف به این نتیجه رسید که این بدنه، این اتاق پاسخگوی در واقع نیاز و تحمل اون شدت ضربه در تصادف نیست، حتما تاییدیه نخواهد داد و ما بدون تاییدیه استاندارد شماره گذاری نخواهیم کرد.
خیلی خبر مهمی بود، خیلی سپاسگزارم، خیلی لطف کردین از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و به نکات مهمی هم اشاره کردین، مخصوصا این آخری که مردم رو خیلی امیدوار کرد به اینکه واقعا خودروسازا رو نسبت به کیفیت خودرویی که دارن تولید میکنن پاسخگو کنین. ممنونم،
انشالله
با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنون، بله، گفتگو کردم با سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا. با ایران امروز همچنان همراه باشید. بله، شما با ایران امروز همچنان همراه هستید. ما داریم بررسی میکنیم بحث تصادفات و آمار بالای کشته‌های جاده‌ای رو در کشور، به ویژه در ایام نوروز که بیش از 800 نفر کشته داشتیم، متاسفانه و خیلی هم اتفاق تلخی بود. در همین لحظه در همین باره میخوام گفتگو کنم با مهندس حسین قاسمی نژاد، کارشناس مسائل ایمنی. سلام و عرض ادب به ایران امروز، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، سلامی هم دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون و مهمانان عزیز برنامه‌تون. سردار بزرگوار، سردار حسینی محترم، در خدمتتون هستم.
بله، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. شما درباره بحث آموزش پرورش و آموزش به افراد جامعه از سنین حالا بگیم کم در مدارس نکات زیادی رو اشاره کردین. من می‌خوام در این باره یک مقداری برای ما صحبت کنید و به نظر شما چقدر این بحث آموزش می‌تواند کاهش بده این آمار بالای تصادفات جاده‌ای، تصادفاتی که منجر به مرگ بسیار از هموطنان میشه.
بله، ببینید، موضوع حوادث ترافیکی متاسفانه به یکی از مسائل بزرگ کشور تبدیل شده.
بله،
بطوری که خب
بله،
هر روز شما رسانه‌های جمعی رو باز میکنید، شبکه‌های اجتماعی باز میکنید، وقوع یک حادثه ترافیکی یا حادثه رانندگی رو
بله،
میبینید و یا میشنوید. خب برابر آمارهایی هم که موجود هستش، متاسفانه از اون تعداد بالای تلفاتی که در حوادث ترافیکی اتفاق میفته، متاسفانه باید گفتش که بالغ 50% کشته های حوادث ترافیکی گروه سنی بین 20 تا 40 سال هستند. خب نیروی کار کشور به حساب میان. نوروز امسال هم که آماری که پلیس راهور محترم اعلام کرده، تقریبا میشه گفتش که گروه سنی زیر 18 سال 19% جانباختگان بودند.
بله.
32% هم گروه سنی بین 18 تا 30. خب بر اساس تحقیقاتی هم که انجام شده، ضربه‌ای که به اقتصاد کشور میزنه، تقریبا میشه گفت 8% تولید ناخالص ملی کشور در تصادفات داره از بین میره. فارغ از این موضوعات، گروه سنی که دارن فوت میکنن به عنوان گروه مولد میتونن چقدر تو کشور تاثیرگذار باشن.
خیلی آمارو تلخ و تکان دهنده،
واقعا ناراحت کننده هست. سردار بزرگوار به موضوعات بسیار کلیدی اشاره فرمودن، در کنار بحث ایمنی راه، حالا بحث بخشنده بودن راه، بحث ایمنی خودرو که واقعا باید روش کار بشه و خبر بسیار خوبی سردار عزیز دادن، بحث تست خودرو. اون چیزی که واقعا اشاره فرمودن سردار حسینی عزیز، عامل انسانی به عنوان نقش پیشاوقوعی واقعا بسیار مهم هستش. ببینید، من در خصوص جانباختگان، گروه سنی که حالا اشاره کردم خدمتون، این گروه سنی در دو گروه قرار میگیرن.
بله.
یا خودشون در نقش راننده هستن.
بله.
یا خودرو یا موتورسیکلت. خب با توجه به شرایط اخذ گواهینامه رانندگی که حالا تو کشور ما هم وجود داره، از سن 18 سالگی شروع میشه، خب اون هیجانات خاص خودش رو داره و راننده رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی گروه سنی که گواهی نامه میگیرن داره یک هیجانی هستن که تازه وارد عرصه رانندگی شدن. خب با این نگاه که این جوان تازه گواهی نامه گرفته، باید آموزش های مداوم و موضوع قوانین و مقررات رو هم باید بهش حتما آموزش بدیم از فرد.
آقای قاسمی نژاد، چون تو همین لحظه هم آقای کشاورزی رئیس اداره فعالیت اجتماعی وزارت آموزش پرورش روی خط هستن، یک کمی جزئی‌تر و محوری‌تر صحبت کنین که ایشون هم بتونن درباره‌اش صحبت کنن.
بوده 10 دقیقه هم وقت داریم. بله حتما. ببینید این گروه جزء کاربران آسیب پذیر هستن، خدمتتون عرض کردم. دانش آموزان، گروه‌های سنی بین 20 تا 40 سال، متاسفانه من عرض کردم 50% کشته‌های حوادث ترافیکی ما بین 20 تا 40 سال هستن.
بله. خب
به دلیل نوع حضورشون و ترددی هم که تو جریان ترافیک دارن و بله. حفاظت در برابر وسیله نقلیه ندارن، بیشتر در معرض خطر هستن.
بله. خب
خدای نکرده اگه تصادف هم بکنن، آسیب شدید و جدیتری هم تهدیدشون میکنه و جانشون رو از دست میدن. آماری که من امروز از برخی از گزارش‌ها گرفتم، میشه گفت سالانه تقریبا 100 نفر دانش آموز در حوزه راه‌های جاده‌ای برون شهری ما کشته میشن. خب بسیار بسیار حائز اهمیت هستش پردازش به این موضوع و این آمار و راهکارهایی که برای کاهش این آمار باید داشته باشیم. خب پزشکی قانونی هم به ما آمارش نشون داده که نیمی از تلفات
حوادث ترافیکی چه آموزش چه باید انجام بدیم.
بله، حالا میرسم به بحث آموزش. ببینید مسئولین کشور بسیار در حوزه آموزش تاکید کردن. من مواردی که حالا مطالعه کردم، مقام معظم رهبری هم در سال 91 صراحتا اعلام کردن چرا در زمینه فرهنگ رانندگی مردمان منضبطی نیستیم. خب تاکید ایشون هم نشون میده که همچنان در دانش ترافیکی ما دارای ضعف هستیم. با توجه به اهمیت موضوع، یک سری مداخلات در ارتقای ایمنی باید انجام بشه، مهندسی، اعمال مقررات و اون چیزی که مهمتر از همه است، آموزش و انگیزش است. مهمترین بخش در این گروه سنی که حالا خدمتتون عرض کردم دانش آموزان، مداخلات آموزشی هست که در رویکرد اصلیش باید تغییر نگرش باشه و افزایش سطح دانش و فرهنگ ترافیک و در نهایت اصلاح رفتارشون باشه. خب کارهایی رو که باید انجام بشه، خب خوشبختانه با توجه به اهمیت موضوع و افزایش دانش ترافیکی، آیین‌نامه‌های مختلف به عنوان سندهای بالادستی ابلاغ شده. آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی که من امروز مرور می‌کردم، دقیقاً در سال 1400 که ابلاغ شده، ماده 19ش دستگاه‌های مؤثر در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی و ارتقای فرهنگ رانندگی رو دقیقاً مشخص کرده، که استناد کرده به آیین‌نامه اجرایی جزء 4 بند ب ماده 46 قانون احکام دائمی. دقیقاً هدف این آیین‌نامه ارتقای سطح دانش ترافیکی است. دستگاه‌های مختلف وظایفشون تو ماده 3 مشخص شده. اینجا من اشاره می‌کنم، حالا در کنار وظایف وزارت ارشاد، وزارت راه، سازمان صدا و سیما و سایر موضوعات، وزارت آموزش و پرورش به عنوان گام اول ردیف الف قرار گرفته. یعنی نقشش واقعا پررنگ باید باشه. بلد. وزارت آموزش و پرورش گنجاندن محتوای مورد نیاز آموزه‌های ترافیکی در تمامی دوره‌های تحصیلی متناسب با سنین دانش آموزان در کتب درسی.
آره، نکته خوبی رو اشاره کردین. اجازه بدید من یه سلامی هم عرض کنم خدمت آقای محمد هادی کشاورزی، رئیس اداره فعالیت اجتماعی وزارت آموزش و پرورش. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزارم که با ایران امروز همراه هستید. طاعات و عبادتون قبول باشه ایشالله. آقای کشاورزی، نکاتی رو که اشاره فرمودن آقای قاسمی نژاد، خب یک وظایف در این نکات بخشش وظایف آموزش پرورش بود. در دولت 13ام از زمانی که به هر حال وزارت آموزش پرورش حالا در اختیار وزیر جدید قرار گرفت، چه کارهایی تو بحث فرهنگ سازی برای تو حوزه ترافیک و آموزش و رانندگی صورت گرفته؟
خب عرضم خدمت شما، ضمن تبریک سال جدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، همطور که در واقع اشاره شد، آموزش پرورش بالاخره با توجه به اینکه بخش عمده ای از در واقع نوجوانان و حالا کودکان کاملا در حوزه اختیار آموزش پرورش در آموزش هستند و مسائل تربیتی، ما حدود 16 میلیون خورده ای تقریبا دانش آموز داریم که موظفیم مواردی رو، مسائل رو به دانش آموزان آموزش بدیم. بله. و تو حوزه پرورشی و تربیتی یکی از این مسائل، مسائل برخلاف فرهنگ ترافیک هست. از در واقع حالا اون جایی که بنده اطلاع دارم، ما از سال 99 تقریبا تو فضای شاد که برخلاف از بعد از کرونا، این در ایام کرونا پیامرسان شاد ایجاد شد، یک کانالی تحت عنوان همیاران پلیس ایجاد شد که در اختیار عزیزان ما در واقع پلیس راهور قرار گرفته، که محتواهای آموزشی مناسبی که برای دانش آموزان مناسب هست در ردهای سنی مختلف در این کانال بارگذاری بشه تا در واقع مخاطبان استفاده کنن و در سراسر کشور ارسال بشه. این کانال امسال هم خیلی از قبل از عید نوروز با توجه به جلسات مکرری که ما با هزار پلیس ماهو برداشتیم کانال خیلی فعالتر شد و محتوای بسیار خوبی در کانال همه روزه ارسال میشه و ما استانهامون هم استفاده میکنن در کانالهای استانیشون ارسال میکنن. این حالا با توجه به استفاده از فرمرسان شاد
تو بحث کتب درسی
جان
تو بحث کتب درسی چطور چه تغییراتی داشت؟
درسی هم محتوای ترافیکی در کتب درسی از گذشته اومده، یعنی قبل از دولت هم محتوای فرهنگ ترافیک و راهنمایی در کتب درسی اومده. یک جلسه هم ما داشتیم با ازدان پلیس راهور مفصل گفتگو کردیم، قرار شد اگر در واقع میخوان بازنگری در این محتواها ایجاد بشه و محتواهای جدیدتری در کتب درسی قرار بگیره بسته پیشنهادشون رو در واقع بیارن و در واقع گفتگو بکنیم با ازدان سازمان تلف کتب درسی که سر بازنگری اینها در واقع صحبت بشه و گفتگو بشه که روندش اتفاق بیفته. منتها حالا عرض میکردم در موضوع فرمرسان شاد در این اتفاق میفته. امسال هم قبل از عید نوروز اون پویش در واقع نه به تخلف رانندگی در سفر نوروزی رو ما با در واقع همکاری پلیس راهور آوردیم بالا، تو همون فضای شاد هم تبلیغات شد، سایر فرمرسان هم تبلیغ میشد. این پویش هم در واقع دانش آموزها هم یاران پلیس و فرهنگیاران ترافیک هم میتونستن کمک کنن و هر ماشینی که در ایام عید نوروز جریمه نمی‌شد و تخلف رانندگی انجام نمی‌شد شماره پلاک ماشین رو می‌فرستادن و جوایزی به این در واقع عزیزان بعد از ساعت سنجی داده میشه که الان پویش دیگه رو به اتمام و در روند داوری و برخلاف جوایز اینها هست. و حالا این که حضور عزیزان ما در پلیس راهور در مدارس جز مهمترین اتفاقاتی بوده که طی این سالها
تمرین عملی و جذابی میده بهش. بله
طی تمامی این سالها انجام می‌شده و ما امسال داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم در ایام تابستان هم در واقع پویشی رو ویژه تابستان برای بچه‌ها بیاریم بالا و همیاران پلیس رو در واقع زنده بکنیم. ما همیاران پلیس رو در گذشته خیلی فعال‌تر داشتیم در سطح آموزش پرورش، متأسفانه طی این سال‌های گذشته مقداری رو به افول رفت و قبل از عید جلسه مفصلی داشتیم و برنامه خیلی خوبی داره با پلیس راهور چیده میشه و تنظیم میشه که ما احیا بکنیم همیاران پلیس رو و دانش آموزان رو خیلی بیشتر تو موزه آموزش در فرهنگ ترافیک درگیر بکنه.
بله اجازه بدین آقای قاسمی نژاد شما اشاره فرمودین به یک تفاهم نامه، درباره این تفاهم نامه برامون توضیح میدین جزئیاتش رو؟
بله من تشکر میکنم از جناب آقای کشاورز و همکارانشون در وزارت آموزش پرورش. بدون شک خب نقش آموزش پرورش غیر قابل انکاره توی این موضوع. خب جایگاه آموزش ترافیک و پرورش یک جوان هوشیار ترافیکی واقعا بسیار مهم هستش و واقعا سختم هستش. من بله. تشکر میکنم از زحمات دوستان. ببینید من موضوعی که واقعا خیلی تأکید دارم در حوزه افزایش دانش ترافیکی تداوم و مستمر بودن اقدام آموزشی هستش. اینکه ما برنامه آموزش و دانش ترافیکیمون رو به طور مستمر در مدارس انجام بدیم، حالا به صورت این چیزی که حالا بنده دارم مرور میکنم و دیدم اینکه موردی هست در سال چهار یک مرحله در پارک‌های ترافیکی یا همکاران پلیس راهور در مدارس حضور پیدا میکنن، یک سری آموزش‌های کوتاه مدت حالا ساعتی میدن میره تا سال بعد. این آموزش‌ها به نظر بنده موثر نیست، باید مداوم باشه، مستمر باشه تا درسمون کودک در اون دانش آموز نهادینه بشه تا به سن گواهی نامه میرسه حداقل اون ابتدایی ترین چیزهای قوانین مقررات راهنمای رانندگی رو بدونه. در خصوص محتوا هم خب اون چیزی که بنده جویا شدم یک تفاهم نامه مشترکی با توجه به اون قانونی که حالا وجود داره، آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون احکام دائمی، دستگاه مسئول وزارت آموزش پرورشش خوب دستگاه همکاری هم قرار گرفته به عنوان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، جمعیت هلال احمر و پلیس راهور. یه تفاهم‌نامه‌ای در حال انعقاد بود که من شنیدم که حالا مسکوت شده و نیاز هستش که با توجه به این وضعیتی که ما در بحث تصادفات و تلفات ترافیکی داریم این دستگاه‌ها پای کار بیان و این اقدام بزرگ رو شروع کنن، برنامه‌های جانبی رو شروع کنن، برنامه‌های مستمر و دائمی رو شروع کنن که انشالله ما شاهد این حوادث ناگوار نباشیم. کشورهای دیگه هم دقیقاً ما مرور می‌کنیم مطالعات موردی که انجام می‌دیم، دقیقاً یک 5 رکن اصلی وجود داره، 5 پیلار معروفه. یکی از این پیلارها کاربر ایمن هستش. در بخش کاربر ایمن که یک جزء مهم هستش، آموزش‌های همگانی از اهمیت بالایی برخوردار هستش. در کنارش ارتقای مهارت دانش آموزان رو دیدن، یعنی اینکه آموزش همگانی رو هم که میدن ارتقای مهارت دانش آموزش مهمترین بخش این رکن و کار
اصلی. آقای قاسمی نژاد، نکات جالبی اشاره فرمودید، نکات خوبی هم بود، ولی یه موضوعی هم هست، اینه که بچه از یه طرف توی آموزش پرورش آموزش میبینه، از اون طرف میشینه توی ماشین پدرش مثلا پدر خانواده 160 تا 170 تا با ماشین میره.
من در عرضم عرض کردم خدمت، آموزش همگانی، آموزش همگانی از اهمیت بالایی برخوردار هست که دقیقاً در همین قانونی که به عنوان احکام دائمی دیده شده، دستگاه‌های مختلف مثل صدا سیما که واقعا نقشش غیر قابل انکار هستش تو بحث آموزش